بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قدری که اسلاف معتزله بود ما زندگیش را خوندیم و از نظر ما قدریه به افراد ناشناخته در تاریخ هن، هرچند اینها را متهم به تفویض کرده اند. ما فکر میکنیم که قدریهی که میگفتن کسانی بودند که با جبری بودن امویه‌ها جنگ می‌کردند، طرفدار اختیار بودند، و لذا گفتیم قدریه اسلاف معتزله هست. قدریه دو معنا پیدا کرد، یا به معنی قدیر به قدرت، کسانی که میگن انسان دارای قدرت و استطاعت، و یا قدری فات القدر، قضا و قدر را نفی می‌کنند، اما نه نفی به معنای کلی، بلکه قضا و قدری که اختیار را از انسان سلب کنه. بعد خاطرتون باشد به اینجا رسیدیم که سه رساله به نام بدایات علم کلام داریم. این سه رساله دوتاش طرفدار جبره، یکیش طرفدار اختیاری که قدریه است. اما اون یک رساله‌ای که طرفدار جبره، دو رساله‌ای که طرفدار جبره، یکی مال عمر ابن عبدالعزیز، دیگری هم مال حسن ابن محمد حنفیه است. چون اینها طرفدار جبرن در اینجا نیاوردیم، اینها مناسب با جلد. و اما رساله‌ای که طرفدار اختیاره و باید اینها را بدایات علم الکلام شمار، مال به اصطلاح اون حروف صاحب ابن عباد یا صاحب ابن عباد، کاف الکفاد صاحب ابن عباد، لیه در اختیار و رد جبریه داره. این رساله را ما در اینجا منعکس کردیم. بسیار رساله شیرین و لذیذ و اشکالات جبریه ها را میگوید و بعدرم به جوابش میپردازه. فکر میکنم آقایان اگر این سه صفحه مطالعه کنن احتیاجی به تدریس نداره. متن رساله صاحب ابن عباد تا صفحه 113 به اصطلاح طول داره، سه صفحه. اجازه بدید اینو واگذار کنیم، خدا آقایان به دقت مطالعه کنن و از اینجا میفهمید که این وزیر چقدر تسلط بر آیات داشت. بخوانید شما این رساله سه صفحش اینجاست، یک صفحه هم درس قبلی بود. ببینید این صاحب ابن عباد، این وزیر معروف دوران آل بویه، چه مقدار بر کلام و قرآن و آیات طرفه تسلط داشت. یعنی وزرای با سواد و با کمال و آگاه از قرآن و آگاه از مذاهب. ولی زادگی مبحث قدریه را خاتمه می دهیم با همین رساله صاحب ابن عباد. خب قاعدتاً آقایان انتظار دارن که بعد از قدریه وارد عقاید معتزله بشیم. قدریه که تمام شد وارد عقاید معتزله، چون اسلاف معتزله قدریه هستن. ولی آقایان اجازه بدن بین این اسلاف و بین این اولاد سه حرکت رجعی را، سه حرکت ارتجاعی را متعرض بشیم. که در جامعه مسلمین سه حرکت ارتجاع جام گرفت و حال این که حقش بود هنگامی که قدریه روی کار آمدن قدریه پیش ببرن در این حالی که قدریه یک حرکت های روشنی و حرکت های ضد استبدادی بودن، قضا و قدر را که معاویه و امثال معاویه دستاویز میکرد رد میکردن، متاسفانه این حرکت مترقیانه متوقف شد تا بین این حرکت مترقیانه و حرکت مترقیانه دیگر به نام معتزله حرکت های رجعی در دل جامعه روید. البته این حرکت ها همه جامعه را نگرفت، بالاخره در گوشه و کنار سه حرکت ارتجاعی یا ارتجاع به جبر، عقبگرد به جبر، یا عقبگرد به تقسیم و جسمانیت خداست. این سه حرکت ارتجاعی را اول همه نمی کنیم، الجهمیه جن حرکتیست، اول حرکت ارتجاعیست. جهمیه در دو کلمه خلاصه می شود، یک جبریه، اینه که رو بندازیم الجبریه، دوم المعتله. المعتله هر موقع شما در کتاب های کلامی و کتاب های ملل و نهل معتله دیدید، معتله بخوانید، اینها در حقیقت جهمیه هستند. جهم کیه؟ هر شما در زورتون که جهمیه منتسب به جهم ابن صفوان اهل خراسان های حوز، جهم با های حوز، جهم ابن صفوان سری های 128. ذهبی در زندگی این مرد می نویسد جهم ابن صفوان ابو محرز از سمرقندی از زال المبتده رأس الجهمیه حلک فی زمان صغار التابعین و ما علمته روا شیئا ولکنه زرع شرا عظیما. جهم ابن صفوان، جهم ابن صفوان زندگیش را خوب نوشتم، ما خیلی متذکر زندگی این مرد نیستیم، فقط میخواهیم نقاط قوت و ضعف این مرد را از نظر مکتب تجزیه و تحلیل کنیم. عرض کردم اینها یک نوع حرکت های ارتجاعی عقبگرد بود. مهمترین نقطه ضعفی که این مرد دارد دو چیزه، یکی طرفدار جبر، دیگری طرفدار تعطیل. حالا تعطیل چیه؟ الان میرسیم. جبر چیه؟ ایشان معتقد است به انسان و کسانی که در اداده انسانن فاعل مختار نیستن و انسان مسئلش در حقیقت مسئله یک پریست، پر مرغ است که در مسیر باد باشه. همینطور که اگر پری را جناب عالی در دست بگیری بادی برون بوزد پر حرکت میکنه، پر حرکت میکنه، ولی پر در اینجا فاعلیتی نداره، همه فاعلیت مال اون باده. پرچمی که الان در مسیر باده، مسلماً این پرچم میوزد حرکت میکنه، اما حرکت مال پرچم نیست، حرکت مال باده. میگد اصولا انسان در زندگی مثل پرچمیست در مسیر باد، یا به تعبیر دیگران ریشه فی محب ریا. ریشه یعنی چه؟ پرهای مرغ را میگن ریشه، مانند پر در مقابل باد. نقطه ضعفی که این مرد داره اینه. خب از اونجا که مسئله جبر مختص جهم ابن صفوان نیست، آقایان دیگر هم از اهل تسنن، بعضی هم میخوان بگن جبر علا اقساب. یک، جبر محض داریم. دو، جبر متوسط داریم. سه، اصلا جبر نیست، اختیاره. جبر محض کدومه؟ میگن جبر محض عبارت از این است که اصلا برای انسان قائل به قدرت و استطاعت نباشه. اصلا بگه انسان دارای قدرت نیست، نافع قدرت و نافع استطاعت باشه، این جبر محضه. در واقع بزرگ اینه که انسان برای خود و بنوع خود کوچکترین قدرت و استطاعتی قائل نباشه، مثل پرچمی باشد در مقابل باد. اینه میگن جبری خالص. در کنار جبری خالص، جبری دیگری داریم که جبری خالص به آن نمیگن، جبری متوسط. جبری متوسط کدومه؟ میگه نه، انسان قدرت دارد اما قدرتش مؤثر نیست. البته اینها را میگن جبری متوسط، قائل به قدرت هست اما عرض کردم قدرت غیر مؤثر. سه، کسانی هستند که میگن نه، انسان دارای قدرت هست، اثر داره. اون اثر عبارت است از کسب. اینا دیگه جبری نیستن، اینا اختیاری هم. باگن اشعری قائل به جبر، چون اشعری نه قسم اول نه قسم دوم، داخل در قسم سومه. الجبری الخالص من نفع القدره، الجبری المتوسط من اثبت القدره اما ولم یره لها تأثیر، میگه اصلا تأثیری نداره. اما سبدومی کدوم؟ یرا للانسان قدرتن مؤثرتن و اسماه بالکس هازا لیسا به جبریه. بنده عرض میکنم که هر سه طائفه جبریان، کلهم ملا قلی. اما اولی که جبریه که اصلا میگه انسان فاقد قدرته. اتفاقا مولوی هم در شعرش اینه داره، ما همه شیران ولی شیر علم، فاد باشد دم بدم. خاطرتون نیست؟ ما همه شیران ولی شیر علم، حبلبون از باد باشد دم بدم. اینن حرکت ما مثل حرکت پیری میموند که اون را بر پرچمی نوشته باشن، نقاشی کرده باشن. در اونجا هم بگی شیر پرچم از خودش نیست، هم بگی شیر پرچم از باده. به این معنا هم اگر کسی مولوی را بشکافه، مولوی هم همون حرف جهم ابن صفوان را میگه. یا دومی بگیم خدا قدرت داره اما هنگام عمل قدرت هیچ کار است. خدا میاد مستقیما این کار انجام میده، کما اینکه ادعی بر این قائلن، میگن شما قدرت داری ولی به هنگام اراده خدا میاد کار را انجام میده، تو کار را انجام نمیدی. اتفاقا میگن سومی هم جبره. سومی کدوم؟ جناب اشعری که میگن انسان دارای قدرت مؤثری است، به این مؤثر به نام کسبه. ما در جلد دوم در بحث‌های اشاعره به روشنی ثابت کردیم که این کسبی که جناب اشعری میگه معنای معقولی نداره. اسمی و الا اگر معتقد باشن که قدرت انسان مؤثر در فعل انسانه، نباید بگن افعال البشر مخلوق لله، فقط باید بگن مخلوق لله و هم بگن مخلوق لنفس البشر. و حال اینکه میگن نه، افعال الله مخلوق، افعال البشر مخلوق لله تبارک و تعالی، و اصلا انتسابی به انسان نداره. این آقا که خواسته از او را رد کنه در حقیقت میخواد اشاعره را تنزیه کنه. نه، اشاعره هم که قسم سومن باطن اینها را بشکافی به اینها هم چبریان. ان للکسب لیس معنا معقولا، کسب معنای معقولی نداره. نقطه ضعف جناب آقای جهم ابن صفوان همین که قائل به جبر امری بود. نقطه ضعف جهم ابن صفوان همین قول به جبر، اعتقاد به جبر داره، اونم جبر خارج. از این نظر میگم خزله الله، واقعا جهمی به این معنا خزله الله. بله بله دیگه، عرض کردم اونجا چنین گفتیم. این آقا چنین نقل میکنه، اصلا اشعری هم جزء قسم دوم جزء قسم سوم نیست. این نقطه که ضعفش. اما در این حال این جناب جهم ابن صفوان یه نقطه قوتی داشته، اون این است که مبارزه با سلطان جائر. جهمیه جهمیه میگن اینه، اینها برخلاف علمای اهل سنت اینها مبارزه با سلطان جائر را جایز نمیدونن. میگن سلطان جائر حد اکثر نباید در معصیت اطاعت کرد. حتی بعضی ها میگن نه، در معصیت هم باید چه کرد؟ آقا اطاعت کرد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. در میان اینها نقطه قوتی که جهمیه داره لزوم مبارزه با سلطان جائره، و لذا این مرد در مبارزه با سلطان جائر کشته شد. همین و اگر میبینید غالبا اهل سنت جهمیه را بد میگن، یعنی اعتقاد به جبر. عرض کردم کلهم ملا قولی غیر از معتزله درون همه را بشکافیم جبری هن. این مرد یه همچه نقطه دیگری داشته، مبارزه با سلطان جائر را لازم می دانسته که با نظام استبدادی و نظام ظالمی باید قیام کرد. شمشیر به دست گرفت، حتی در این راه هم کشته شد. این مورد میل علمای اشاعره نیست. آنها غالبا یا اطاعت سلطان جائر را واجب می دانند فی المعصیه، و اقلن لا اقل نگن، میگن اطاعت نکن، اما قیام کن و نظام به هم بزن. ابدا میگن این کار کار حرام است و خلاف شرع. ولی زا میبینید یه مقدار نسبت به حسین ابن علی بی عرض کنن بی عنایتن. اصلا اون نظامی را که حسین ابن علی میخواست اینا تخت و امیر المؤمن بوده و خب حالا کار بدی میکرد، حسین ابن علی باید دست روی دست بگذارد، لااقل اطاعتش نکنه، اما خروج کنه بر امام، خروج کند بر سلطان جائر. اصلا اینها را تفهیم نمی تفهم نمی کند. واقعش این است که ما ها شناختی از علمای اهل سنت کم داریم. ما ها در حوزه قم هست، در محیط شیعه هستیم، شناختی از علمای اهل سنت خیلی کم داریم. من خواهم بگم علمای اهل سنت خوبنده یا بد، نه، اصلا عقیده اونها را ما درست نمیدونیم. ولذا اگر میبینید نظام های ظالمان در کشورهای عربی بر سر کاره و کمتر علمای اونها نق میزنن رو همینه، اصلا نظام فکری علمای اهل سنت اشعری و غیر اشعری اطاعت سلطان جائره. باید ما فی الباب گروهی میگن اطاعتش واجبه فی معصیت و طاعه، مقدساشو میگن نه نیست، اما نظام را نباید به هم زد. به هم زدن نظام مفاسدش بیش از این است که شما به اصطلاح او را مخالفت با او کنی و در معاصی اطاعت نکنی. کمتر ما شناختی داریم. یک شناخت وحدانی داریم فکر میکنیم، اونها هم مثل ما فکر میکنن. نه، مثل ما فکر میکنن. البته الا ما خرجه بالدلیل داریم. در میان اونها هم کسانی هستن که یک روشنگری های خاصی دارن در گذشته و حالا، مثلا امام الحرمین از اونها است که خروج بر امام فاسق را، حاکم جائر را واجب میدونه. الا ما خرج دارن، اما غالبا رو این خطه. و اگر میبینید جهمیه مورد مهر و معلاقه علمای اهل سنت نیست، لا لعجل، بل لعجل با اون جریان فکری علمای اهل سنت مخالف بود. این میگفت بگرد شمشیر برداشت رفت و با سلطان جائر جنگ کرد و اتفاقا در جنگ با جائر کشته شد. این یک. بنابراین این گناه و اون نقطه قوت در تجکر یقا، یعنی اگر این آدم جبریه یه گناه خیلی بزرگی دارد، در کنارش اون نقطه قوت را دارد که نظام های فاسد میگه قابل تحمل نیست، باید با اونها جنگ کرد و شمشیر بردار. در کنار این دو عقیده یک عقیده سومی دارد به نام بهش میگن المعتله. هنگامی که میخوان به این آقا لقب بده المعتله، عباراتی که درباره معتله هست من نشون بدم، بخونیم ببینیم مقصودشون از معتله چیست. همون صفحه رجعیه را بیارید، صفحه 114 خط آخر. قال المقریزی میگه عقیدش، ینفی الصفات الالهیت، سطر آخر صفحه 114، ینفی الصفات الالهیت کلها و یقول لا یجوز ان یوصف الباری بصفت یوصف خلقه. این عبارت برش ایراد میگیرن، میگن این آقا معطله. معطل یعنی چه؟ تعطیل الذات عن الاتصاف بصفات الکمال. این آقا معطله، ذات حق تعالی را متصف با صفات کمال نمیدونه. و حال این که متصف به صفات کمال کنیم، عبارت را بخونید، لا یجوز، دقت میکنی، ان یوصف الباری به صفت یوسف بها خلق. این یه عبارت. عبارت دیگری که عرض کردم خدمتتون که این مرد داره در این زمینه، اما صفحه 115 بیارید، صفحه 115، وقد نسب الیه شهرستانی عدت اذکر من ها امرین، صفحه 115. اولی این غلط، ان الانسان لا یقدر على شیء یوسف بالاستطاعه و انما هو مجبور على افعاله لا قدرت له و الله هو الذي يخلق الافعال في على حسب ما يخلق في سائر الجمادات و تنسب الیه، یعنی به این بشر، الافعال مجازا کما تنسب الى الجمادات. اسمرت شجره این مجازه، اسمرت الله، جر الماء تحرک الحجر، طلعت الشمس غربت الشمس و امطرت و اهتزت و امطرت، همین ها کار خداست، مجازن به بشر نسبت میدی. این البته غلط. دومی را میخونیم، دومی عرض کنم خدمتون که دومی، این حرکات اهل خلدین تنقطع و الجنت و النار نیان بعد دخول اهلهما فیهما. این هم یکی از عقایدشه. این دو عقیده سوم که اون فعلا برای ما مطرح، بعدن مطرح میکنیم، همون عبارتی که راجع به صفات خدا بود. ببینیم میتونیم یه عبارتی پیدا کنیم که درباره صفات خدا بر کبر یک اون کبر را بحث نمی کن. بیارید آقا صفحه 117 را بیارید. اثانی التعطیل اگه میشه تعطیله ذاته سبحانه ان التوصیف به صفات الجمال و الکمال و من نجمت المعطله پیدا شد ولیکن لم یتبین لی صدق با نسبه الیه البغدادی و الشهرستانی من انه قال لا یجوز ان یوسف الباری تعالی یوسف بها خلقه. بنده فکر میکنم عقیده دوم ایشان نقطه قوت ایشانه، هرچند نویسندگان ملل و نهر نقطه ضعف گرفتن. عبارت ایشان اینه لا یوسف الباری تعالی بصفت یوسف بها خلقه. این ها میگن این آقا نافی صفاته، میخواد بگه خدا عالم نیست، خدا فرض کنید قادر نیست، خدا بصیر نیست، خدا سمیع نیست. ولذا گفتن این آقا میگن چه تعطیل الذات عن صفات الجمالیت و الکمالیه. اگر عبارت را چنین معنا کنیم این نقطه قوت نیست، نقطه ضعفه. میشود نقطه ضعف این آدم دو چیز، یک اولا قائل به کبره و ثانیاً معطله، میخواد بگه حق تعالی دارای این صفات کمال نیست. ولی من فکر میکرم که این نقطه قوت این آدمه، این جزء منزهه هست، جزء مجسمه نیست. نه اینکه آقایان مجسمه و اهل الحدیث عبدالقدس اشاعره، اهل الحدیث همه اینها خدا را با یک رشته صفات خبریه مفاد خبریه کدومه؟ صفات خبریه کدومه؟ اِنَّ لِلَّهِ جَدًا، اِنَّ لِلَّهِ عَيْنًا، اِنَّ لِلَّهِ رِجْلًا و اِنَّ لِلَّهِ اِسْتِوَاءً عَلَى الْعَرْشِ. این میخواد اینها را نفی کنه. عبارت را ببینید، ابلا یجوز ان یوسف الباری تعالی به صفت یوسف و بها خلقه لأن ذالک یقتضی تشبیه. یقتضی غلطه، لأن یقتضی تشبیه اینه، اینی که بعدن میگه فنه و حیان آدمن این غلطه، این نفا استنتاج غلطی است. این فنفا را خود جهم ابن صفوان نمیگه، این فنفا را شهرستانی میگه، بخواد گردن او بگذاره. اون کمال خدا را نفی کنه، میخواد صفات کمال خدا را نفی کنه، بلکه میخواد صفات خبریه را نفی کنه، صفات خبریه ای که مافیه جسمانیت خداست. البته شما هر کتاب ملل نهر سری بزنی فورا میگن کناب جهن الجهمیه المعطله، میگن خدا دارای صفات جمال و کمال نیست، آدم قادر نیست. من فکر میکنم اولی درسته ولی دومی دروغه. این نمیخواد صفات کمال را نفی کنه، این میخواد صفات خبریه را نفی کنه. یت به معنی دست، رج به معنی پا، استوا به معنی جلوس، به تعبیر این که میگن لأن ذالک یقتضی تشبیه. اینی که بعد میگه فنفا، این نتیجه گیری شهرستانی است که دشمن جهل او نتیجه گیری میکنه و الا در کلام او کلمه فنفا نیست. بنابراین تا اینجا توانستیم شاهکار عقاید ایشون را در دو چیز خلاصه کنیم، اما قائل به کبر خزره الله، و اما این که معطله هست، این معطله لقب زشتیست به این آقا دادن، این معطله نیست، جزء منزهه هست، صفات خبریه را نفی میکنه اما صفات جمال کمال را نفی نمی کنه. البته جهم ابن صفوان کتابی نداره کنیم، ما هستیم و همین الفرق بین الفرق بغدادی الملل و نهل شهرستان اینها این عبارت ها رو نقل کردن، کتابی در دست نیست. سه، بلی جناب جهم ابن صفوان یک عقیده سخیفی هم پیدا میکنه تمام میشه. آقای نورانی کجا رفتی شما؟ آقای نورانی اینجاست؟ این بلنگوی شما کسی صدا نداره، ما اگه داد بزنیم صدا داره. جانم اصلا من الان دیگه خسته شدم، شما اینکه صدا داره من داد میزنم بیدا آرام حرف بزنم صدا نداره. این آقای نورانی کجا رفت؟ بله یونونه بسیار. حالا انشاءالله دفعه دیگر خدمتشون عرض میکنم برنگو رو اصلاح کنم. سبون عقیده باطلی که این دارد میگد انت و النار ینفدار، تمام میشه. اگر قرآن میفرماید خالدی یعنی مدتش زیاده، بس که میگن فلان ما دیگه تا ابد تو این خانه هستیم، یعنی مدت طولانی. استدار این آقا را ببینیم، عرض کردم خدمتتون که چیست استدلال این آقا. عرض کردم خدمتتون که بله دو تا آیه است، صفحه را بیارید، صفحه 117 را بیارید. بله صفحه 117 بیارید. الاول دو تا دلیل آورده است بر اینکه به پایان میپذیره. یک، تحدید الخلود به مدت دوام السماوات و الارض، خلاق متعال خلود در بهش و خلود در نمرا به مادامت السماوات و الارض. و همگی میدونیم که آسمان زمین همیشه دائمی نیست. در کدام آیه خداوند منان خلود بهشت و دوزخ را محدود به دوام سماوات عرض کرده؟ کدام آیه؟ خالدی نفیها پشتش بگو ما دامت سماوات و الارض. آیه را بخواهی آیه را بگم در کدام صفحه است؟ آیه در صفحه عرض کردم خدمتون که صفحه 16 بیارید. آیه اونجاست، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، ما دامت السماوات و الارض. و همگی میدونیم که آسمان زمین دائمی نیست، آسمان زمین به هم میخوره. قرآن میفرماید که یوم نطوی السما کطی سجل کتب، آسمان ها را که کتاب را میپیچی. الان شما این کتاب را که لول میکنی پیچیده میشه. پس قرآن میفرماید اینها در بهشتن، ما یک در آیه دیگر میفرماید آسمان زمین دائمی نیستن. چرا؟ میفرماید یوم نطب السماع کطی سجل للکتب. علاوه بر این آیه دیگر میفرماید بر این که سماوات عرض عجل داره، عجل معینی دارد. قرآن میفرماید بر این که و ما خلقنا السماوات والارض صفحه 17 و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. آسمان اجل داره، قهرن بهشتم اجل خواهد داشت. لان المعلق بالمحدود محدود، خلاق متعال بهشت و جهنم را مقید به آسمان زمین میکنه، آسمان زمینم که محدوده. این یه دلیل. دلیل دوم خود خدا میگد الا ما شاء ربک، الا ما شاء میگه این بهترین دلیل است بر این که دائمه نیست دیگه. خالدین فیها ما شاء ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک، مگر خدا بخواد. خدا بخواد بهشتی را بیرون میکنه، دوزخی را هم بیرون میکنه. این دو استدلال است که جهل کرده. البته جهل در این دو استدلال باه میکنه. اما عرض کنم خدمتون که در استدلال اول، در استدلال اول، استدلال اول کدوم؟ گفت که خدا بودن در معلم کرده، از این طرف هم زمین ها بر این که موقته. جواب این چیه؟ جوابش چیه؟ یا حق عرف. آفرین آفرین آقا، خوب فرمودن. اون آسمان زمینی که خدا میگه خراب میشه غیر اون آسمان زمین است که خدا میگه بهشتیان در بهشتن مادامی که آسمان زمین ماست. ما دو آسمان زمین داریم، یک آسمان زمینی داریم که در این دنیا این خراب میشه. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، این خراب میشه. قرآن شریف میفرماید اذا الشمس کورت و اذا النجوم، ها معلومه. اما اون آسمان زمینی که خدا میگه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، سماوات ارض دنیوی را نمیگه، سماوات ارض اخروی را میگه. بنابراین هاهنا سماعا و هاهنا ارضا، دو جور ما آسمان داریم، دو جور زمین. آسمانی داریم دنیوی، این از بین میره، آسمانی داریم اخروی، اون دائمی. این آقا این سما را به اون سما، این عرض را به اون عرض مخلوط کرده. ما دعا داریم اون آسمانی که خراب میشه، این آسمان فعلی، اون آسمانی که معلق علیه، متوقف علیه، اون این آسمان نیست، اون آسمان دیگر. این یک. من یادم میاد در متور یه جواب دیگری هم گفته، گفته ما دامت السماوات والارض کنایه از ابدیته. این اصطلاح است که میگن آقا اینجا هستیم تا آسمان زمین هست، این کنایه است. و آقایون خوندن که در کنایه مراد نیست بلکه اگر فلانون کلب لازم نیست که سگ داشته باشد و سگش ترسو باشه، کنایه است که این آدم سخیه. ما دامت السماوات والارض کنایتون عن الدواب، کنایتون عن السبات، این دو بل پر اصلا دیگه باز بیلوفی فر بود. در کنایه بنا شد معنای ملزومی مقصود نباشه، معنای لازم. میگم فلانون کثیر الرماد، فلانی خاکستر خانهش زیاده، یعنی در واقع بخواه بگه خانهش خاکستره، این که کسافته، این که مده نیست. اصلا لازم است که تو خانهش خاکستر که با گاز کار کنه، اصلا دیگه اصل گاز و اتم باشه. اینجا مقصده که جونه. ما دامت سماوات والارض میخواد بگه دائمیه، نه آسمان مراده نه زمین. معنای مرزومی مراد نیست، معنای لازمی مراده. این دو. سوم، این بیان است که مرحوم طباطبایی در اعظم داره رضوان الله علیه، حضرت ایشون میفرماید الا ما شاء، استثناء دلیل دومش، این الا ما شاء نمیخواد بگه این استثناء محقق میشه، محقق میشه، بلکه میخواد بگه هنوزم اختیار در دست خداست. من تو را آوردم در این بهش، اما خیال نکن که دیگه اختیار از من سلب شد، نه هنوز اختیار دست. خواستم تو را از بهش چی میکنم آقا؟ بیرون میکنم. تو را بردم دوزخ، خیال نکن که اختیار از دست من رفت، تو دوزخی، باز اختیار دست خود منه، دلم خواست تو را بیرون میکنه. الا ما شاء خود قدرت خود را ثابت کنه. خیال نکنید که اگر بهشتی رفت در بهشت دیگه دست خدا بسته شد، دوزخی رفت به دوزخ ده نشد. نخیر دست خدا هنوز بازه، بهشتی را از بهش میتونه بیرون کنه، دوزخی را هم میتونه بیرون کنه. اما این کار را میکنه نه دیگه، توش حتما کردن نیست. خیلی بیان شیرینیست. الهنا قد احطنا به عقاید جهمیه. قاعده عقاید ایشان آقایان میدونید دیگه، اشکال مخلوطی یک قاعده ای داره. قاعدش چه شد؟ سه چیز: یک الجر، دو الجر، یک دو نفی الصفات عن الله تبارک و تعالی. بطه ملل نحل میگن که نفی صفات الجمال و الکمال، ما گفتیم نه آقا، او نمیخواد صفات جمال کمال بگه، یا صفات خبریه بالمعنى المستلزم للجر للجسم کیدر. سه معتمد است بر این که دوزخ و بهش دائمی نیست، بر از دوام اون کار. سه دلیل آورده بود، دو دلیل آورده بود. یک اولا معلق است به سماوات عرض و سماوات عرض دائمی نیست، این هم دائمی نیست. از این دو جواب گفتیم. یک اولا این آسمان غیر اون آسمانه، و ثانیاً اینجا معنای ملزومی مقصود نیست، معنای لازمی مقصودیم خواهد بگه پیوسته. دلیل دومش چی بود؟ الا بود. گفتیم این استثناء نمیخواد بگه خدا اینها را بیرون میکنه، بلکه خدا میخواد بگه قدرت در دست منه ها، قدرت در دست منه، قدرت در دست منه. خیال نکن که اگر تو را وارد بهش کردم دیگه قدرت دست من نیست، الا ما شاء ربک. میتونه بهشتی را از کنه، دوزخی را هم از دوزخ. سه در خود آیه یک دلیل داریم، در خود آیه یک دلیل داریم که خدا از این مشیت استفاده، پشتشو بگو، خدا از این مشیت استفاده نخواهد کرد. برای من نشون بدید، من آیه را میخونم ببینم آقایون میتونن عرض کنم نشان ما بدن یا نه. عرض کنم خدمتون که در خود آیه دلیل داریم بر این که خدا از این استفاده نخواهد کرد. فکر میکنم همون صفحه 14 را بیا، صفحه 18. آفرین. قرآن میفرماید دقت کنید، صفحه 118 سه خط به آخر: و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. عطاء بریده نیست، مجزوز یعنی بریده. این عطا ان غیر مجزوز دلیل بر این است که این نعمت بریده نخواهد شد. اگر خدا بهشتی را بخواد از بهش بیرون کنه دیگه نمیتونه بگه عطا ان غیر مجزوز. این قرینه بر این است که خدا هرگز الا استفاده نخواهد کرد. حالا اینجا که رسابت شد دیگه قول به فصل نداریم. ما اینجا عقاید جهمیه را ما بیان کردیم، ولی بعدها به خاطر عداوتی که اهل سنت با جهمیه داشتن، هر کسی یه حرفی بزند که شبیه حرف جهم ابن صفوان باشه، میگن آقا جهمیون، خلی جهمیون. مثلا بگه خداوند منان صفات خبریه را نداره، دست نداره، پا نداره، میگن جهمی جون. آقا من جهمی هستم، من شیعه امامیم، میگن جهمی جون. قاعدتاً به معتزله میگن جهمی. وار اینکه معتزله کجا بود؟ جهم ابن صفوان کجا؟ جهم ابن صفوان جبره، معتزله در اون قبیله اختیاره، ولی همه معتزله میگن جهمی. اگه گفتی کجا؟ در نفی صفات خبریه، میگن جهمی. آقا من معتزلیم، اما نه اینکه یک اشتراک مایی در نفی صفات خدا داره ولو نفی خبری، میگن جهمی. باز جناب جهل ابن صفوان نسبت نش دادن بر این که میگفت القرآن مخلوق، خدا قرآن را آفریده. معتزله هم معتقد است که القرآن مخلوق، میگن جهمی. کلمه جهمی دیگه اون معنای اولی خودش را از دست داده، رمز شده. هر کسی یک کلمه بگد که از او بوی ارز کرم نفی صفات در بیاد، بگن جهمی بود. اگر معتقد به خلقت قرآن بشه مثل ما ها که قرآن حادثه فیم نیست، مثل معتزله، بگن تو این یه شعاری شده دیگه، معنای اولی ده از دست داده. هر کسی که اگر شباهتی به عقیده جهم ابن صفوان داشته باشه، فوقت بگن هازا جهمی بود. شیخ است به نام شیخ محمد زاهد کوثری، این از علمای بزرگ ازهره، این با وهابی ها میانه خوبی نداره، اهل تنزیه یعنی منزه است. بیچاره را متهم کردن به انه جهمی. جهمی آقا این جهمی نیست که ماتوریدیه، اما نه اینکه دعزی از مسائل با جهم ابن صفوان یک نوع هماهنگه، میگن جهمی. غالبا در کتابهای اشاعره کلمه جهمی در معتزله به کار رفته، الجهمیه یعنی المعتزله. احمد ابن حنبل یک کتابی دارد فی الرد علی الجهمیه، آدم غیر وارد خیال میکنه که فی الرد علی جهم ابن صفوان، و حال اینکه در واقع ربدون علم معتزله، معتزله را مخواد رب کنه. معتزله اسمت جهمیه است. بنابر این کلمه جهمیه را اگر در کتاب های ملل و نهر دیدی، غرور به اشتباه ما را نگیری، خیال نکنیم که این جهم ابن صفوان را میگه. غالبا جهمیه الان به معتزله گفته میشه، طرفداران خلقت قرآن، طرفداران تنزیه، طرفداران نفی صفات جسمانیه. دیگه عقاید جهمیه را فارغ شدیم، بعدا ببینیم که چه کلی را مطرح خواهیم کرد.